بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره علامت سوم بود. عرض کردیم این علامت سوم را معمولا در کتاب های اصولی خوب تقریر نکرده اند. تقریرش همان بود که عرض کردیم، اگر جمعیت های مختلف، اختصاص های مختلف، اغراض مختلف کلمه ای را در یه معنا به کار ببرند، ما از اینجا اطمینان پیدا میکنیم که این لفظ در این معنا موضوع له. این فرق نمی کند که اهل لسان باشیم یا اهل لسان نباشیم. ما هم که بیرون هستیم می توانیم همین مسئله را کشف کنیم. احتیاج ندارد که اهل لسان باشیم. البته اهل لسانم از این علامت می تونن استفاده کنن، ما هم میتونیم استفاده کنیم. ولذا کلمه غنیمت را به عنوان مثال عرض کردم. موارد غنیمت را در کتابهای لغت و کتابهای حدیث پیدا کنید، خواهید دید که در مطلق درآمد به کار رفته، حتی درآمدهای معنوی که مادی نیست. الان میرسیم به اشکالات این علامت. معمولاً این اشکالات بر همان تفسیر خودشون هست، اما طبق تفسیر ما اصلاً این اشکالات متوجه نیست. الان میخواهم کفایه را بگیم از اول تا آخر مطلبش، بعد ببینیم اشکالات ما چیست. از همین لحظه شروع میکنیم به بیان کفایه. مرحوم محقق خراسانی میفرماید اطراد نمیتواند علامت حقیقت باشد. چرا؟ چون مانع اغیار نیست. علامت باید جامع افراد و مانع اغیار باشد. این مانع اغیار نیست. چرا؟ چون مجاز هم ولو در نوع علاقه مترد نیست، اما در صنف علاقه مترده. آقای اصفهانی میگه نوع علاقه یعنی چه؟ صنف علاقه یعنی چه؟ اینو برای ما توضیح بده. چشم. مثلا استعمال الجزء فی الکل. نوع یکی از علاقات این است که جزء بگن کل اراده کنن. البته این نوع علاقه مترد نیست. هیچ وقت نمیتونیم شعر بگیم مو انسان را اراده کنیم. بگیم شعر هم جزء انسانه. مثلا بینی بگیم انسان را اراده کنیم، درست نیست. اما در صنفش، یعنی به درجه پایین‌تر، درجه مزیق‌تر، در درجه مزیق چرا مترده؟ کجا؟ جایی که جز اینه اجزای رئیسه باشد. در این مورد البته جز میگن کل اراده میکنن. مثلا به جاسوس میگن این است. امیر مؤمنان در اون نامه می نویسد کتب الیه اینی بالمغرب، این من در مغرب به من نوشته است، نماینده من که مراقب کاره، از کنم کارگزاران منه. هر جایی که جز جزء رئیسه باشد و در اون کار مدخلیت تام داشته باشد، البته در اونجا استعمال جز در کل مترده، مجاز هست و مترد. پس فلم تکند علامت و مانعتن للاغیار، معلوم می شود که اطراد در مجازم هست، البته در نوعش نیست. نوع کدوم؟ مطلق الجز و ارادت الکل مترد نیست، اما جزئی که اجزای رئیسه باشد در آنجا مترده. مثل اینی بگن شخص اراده کنند، رقبه بگن شخص اراده کنند. شما بگید عتق رقبه، رقبه میگید یعنی عتق همه انسان. فلم تکن العلامت خبرش را بگو مانعتن للاغیار، مجاز هم شد مترد. این اشکال مرحوم خراسانی. البته اشکال مربوط به ایشان نیست، قبل از ایشان این اشکال را کردن. آیا آخوند به عنوان قبول ذکر میکند؟ ثم صاحب فصول از این اشکال جواب داده و آیا آخوند نقل میکنه. عرض کردم اشکال مال آخوند نیست، اشکال قبلا بوده خراسانی، اشکال قبلا بوده محقق خراسانی، اشکال را نقل کرده به عنوان قبول. الحقیقت مترده و المجاز فی نوع العلاقه نه فی صنف العلاقت مترده. صاحب فصول از این اشکال جواب داده، همش کفایه را میگیم. اون این است که میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. حقیقت هم مترده، مجاز هم مترده، اما اون مترد با این مترد فرق میکنه. اون کدومه؟ در حقیقت تأویل نیست و حال اینکه در مجاز تأویل هست. تأویل کدوم؟ یعنی بگید جز به قدری مدخلیت دارد که ان این جاسوس همه اش چشمه، گوشش چشمه، بینیش چشمه، پایش چشمه، تمام بدن مجسم است در چشم. یک چنین تأویلی لازمه. فلانی اونجا من چشم دارم، کسی نگهبان دارم، چشم منه. چشم گفته مبالغتا همه را اراده کرده که انهو مجسمه اینو چشمه، و حال اینکه در حقیقت چنین مسئله نیست. فصول میگه در مجاز تأویل هست، علا وجه الحقیقه نیست، و حال اینکه در حقیقت نه تأویل است بلکه علا وجه الحقیقه. این جوابیست که مرحوم فصول از اشکال قبلی داده. چه شد؟ فرق است بین اون اعتراض و این اعتراض. در حقیقت تأویل نیست علا وجه الحقیقه است، بگو تأویل نیست علا وجه الحقیقه است، ولی در مجاز تأویل هست علا نحو المجازه. آیا اخوند می‌فرماید این جواب فصول اشکال قبلی را رفع نکرد؟ چرا؟ دو مرتبه دور آمد، حتی دورش هم مصرحه. اگر دور قبلی مزمر بود این دور مصرحه. چرا؟ میگید حقیقت چیه؟ اعتراض و استعمال لفظ فی المعنا بلا تأویل و علا وجه الحقیقه. عرض کنم ما میخوایم حقیقت را بشناسیم، شناختن معنای حقیقی موقوف شد بر خود حقیقی. چرا؟ چون علا وجه الحقیقه در تعریف عکس شد. چه بگو بلا تأویل؟ چه بگو علا وجه الحقیقه؟ آقا حسن؟ حسن آقا فرق نمیکنه. بلا تأویل یا علا وجه الحقیقه؟ اینجور شد شناسایی معنای حقیقی متوقف شد، موقوف چه شد؟ شناختن معنای حقیقی. این موقوف، موقوف علیه اعتراض و استعمال لفظ فی معنا بلا تأویل. بلا تأویل یعنی چه؟ یعنی علی وجه الحقیقه. شد موقوف هم شد حقیقت، موقوف علیه هم شد حقیقت. علم به حقیقت شد موقوف، علم به حقیقت شد موقوف علی. این محصول کفایه است. اگر دیشب کفایه را مطالعه فرموده باشید از اول تا آخر فرمایش ایشان اینه. بعد می فرماید اون جوابی که ما در کبادر گفتیم از دور اینجا نمیاد. در اونجا یک طرف علم تفسیری بود، یک طرف علم اجمالی. اینجا هر دو علم تفسیریه. علم تفسیری به حقیقت موقوف است بر اطراد استعباد دست در معنا علا وجه الحقیقه، ولذا دور اینجا مسرحه، دور در اونجا مزمره. اگر واسطه بخورد می شود مزمر، اگر واسطه نخورد می شود مسرح. این حاصل کفایه. خب آقای بروجرده می فرمود که عظمت بزرگان چشم شما را نگیرد. دقت کنید در کلام بزرگان، انتقاد به نظرتون آمد بگید. آقای آخوند مرد بزرگواریست البته، اما مانع از آن نیست که ما عرائض خدمتشون عرض کنیم. عرض میکنیم اما مطلب اول، مطلب اول کدوم؟ گفت که این تعریف مانع اغیار نیست، هم حقیقت مترده، استعمال لفظ در حقیقت مترده، استعمال لفظم در مجاز مترده، البته در نوعش مترد نیست، در صنفش. مطلق جزء کل نه، مو بگیم بشر اراده کنیم نمیشه. اما اونجایی که اجزاء رئیسه باشد و در آن موضوع مدخلیت داشته باشه، البته در آنجا استعمال جز در کل مترده. عرض میکنیم که مجاز بر دو پایه استواره. در درجه اول ذوق، قبول ذوق، ذوق بشری این استعمال را قبول کنه. این را هم جاهای دیگر هم گفتن، مجاز بر پایه ذوق، یعنی به گونه باشد که بشر، جامعه بشری و اهل لسان این مجاز را بپسندن. ولذا به رجل شجاع بگیم اسد خیلی خوبه، اما به انسانی که دهنش بوی بد داره بگیم اسد، چون اسد هم بگن شیر دهانش بوی بد داره قبول نمی کنن. چرا؟ از خصایص اسد بدنه بوی دهان نیست، از خصایصش همان شجاعتشه. بنابراین شرط اول مجاز قبول ذوق، ذوق بشر و ذوق اهل لسان بپسندد. بگید رأیت اسدا رجل شجاع، میپسندن. بگید رأیت اسدا کسی که دهانش بوی بد داره، نمیپسندن. این یک. ثانیاً مناسبت مقام، این شرط دومشه. مناسبت مقام، مقام اون را متناسب ببیند. مثلا من میخوام بگم که امروز که میامدم در کوچه یه مردی را دیدم، اگر بگم رأیت رجلا همه قبول میکنن، اما اگر بگم رأیت اسدا یرمی، یرمی را میارم که مجازش روشن بشه، اینو قبول نمیکنن. چرا؟ چون نظر گفتن این که یه مردی را تو بازار دیدم، بازار خلوت نبود، یه مردی را دیدم، در اونجا اگر بگید رأیت رجلا یرمی میپسندن، اما اگر بگید رأیت اسدا یرمی میخندن. میگم در بازار مردی را دیدید، اسد بودن در اونجا شجاعت، در اونجا مدخلیت نداره. جا تا جا که نبدو، قومی یه مثلی میگن ها، میگن جا تا جا که نبدو، جا تا جا که نستعین. ببینیم که شما میگید من از خودم خیلی حکومت نظامیه، آمدم بیرون میگم رأیت و اسدن یا رأیت و رجلن یرمی. خوبه معلوم میشود که این آقا حکومت نظامی را شکسته. اگر بگم رأیت و اسدن یرمی میخندن. چرا؟ مقام مقام ابراز شجاعت نیست، مقام مقام ابراز این است که مردی را در بازار دیدم، مردی را در خیابان. پس المجاز قائمان علا استوانته، یک استحسان زوق، استحسان زوق. اون مثال بذارید، اسد در رجل شجاع خوبه اما در انسان متعفن دهان خوب نیست. دو، مناسبت المقام، مقام متناسب باشه. حکومت نظامیه میخوام بگم یک نفر این قانون را شکسته بود، بگم رأیت و اسدن یرمی نمیپسندن، اما اگر بگم رأیت و رجلن یرمی اینه میپسندن. چرا؟ نظر اظهار مرد است، نه نظر اظهار مرد شجاع. اذا علم که هذه المقدمه، کدوم مقدمه؟ المجاز قائمتون، المجاز قائمون علا بعامتین. الاول استحسان ذوق، ثانیاً تناسب. حقیقت شرط دوم را لازم نداره، اما مجاز شرط دوم را لازم داره. حقیقت همه جا هست، تناسب نمیخواد، مجاز تناسب میخواد. مثلا صحبه را پهن کردم، عرض کنم خدمتون که میخوام بگم آقا جان بفرمایید سر سفره. اگر بگم عرض کنم ایها الرجل تفضل الی المائده میپسندم، اما اگر این رجل قهرمانم باشد بگم ایها الاسد تفضل الی المائده میخندم. حقیقت تناسب نمیخواد، در همه جا وجود داره، اما مجاز برای خودش چی میخواد؟ آقا تناسب میخواد. پس معلوم شد که حقیقت متردن فی عامت المجازات، اما مجاز همه جا مترد نیست، بلکه علاوه بر ذوق چه میخواد؟ تناسب مقام میخواد. مادامی که مقام متناسب نباشد در اونجا مترد نیست. پس دائره حقیقت نسبت به اعتراض گسترش دارد. استعمال لفظ فی المعنى الحقیقی متردن فی عامة المقامات، اما استعمال المجاز فی معنى استعمال لفظ فی معنى المجازی لیس متردن فی عامة المقامات، بل فی مقام یتناسب با استعمال این لفظ. صحبه را پهن کرده اند و فرض کنیم مهمان ما هم پهلوانه، اونجا نمیگن ایها الاسد تفضل، غلطه، میخندن، میگن ایها الرجل تفضل. ایها الرجل متناسب هست، اما ایها الاسد در اینجا متناسب نیست. فبان الفرق بین الاعتراضه، الحقیقت متردتون، خبر چه بگید؟ الحقیقت متردتون، بلکه تمیزتر، استعمال لفظ فی المعنى الحقیقی متردون فی عامت المقامات، اما استعمال لفظ فی المعنى المجازی لیست متردتن فی عامت المقامات. دو تا شرط میخواد، یک استحسان ذوق، دومی هم تناسب با مقام. این دو شرط دائره را مزیق کرد. فبان الفرق بین الاعتراضین، بگیم فبان الفرق بین الاعتراضین. شکر مازندران و شکر هندوستان هر دو شیرینن، اما این کجا و اون کجا؟ این هم مترده، اون هم مترده. این مترد است بدون قید شرط، اما مجاز متردون به شرطه. بگو استحسان ذوق اولا، ثانیاً کون الاستعمال مناسباً للمقام. پس معلوم شد که این مضطرده، اون مضطرب نیست. اینی که گفت که تعریف شما مانع اغیار نیست، چرا مانع اغیاره؟ الاضطراد استعمال اللفظ فی المعنا بدون قید شرط باشد، اما مجاز بدون قید شرط نیست. دوتا شرط دارد: استحسان الذوق اولا و کون اللفظ متناسبا. این اشکال اول. و اما ایرادی که به جناب فصول کرد، فصول چه گفته بود؟ فصول میگفت اضطراد استعمال لفظ، اضطراد و استعمال لفظ فی المعنا بلا تعویل و علا وجه الحقیقه. آیا آخون گفت این که دور مصرح شد، موقوف شد، عین موقوف علیه، علم به حقیقت موقوف شد بر، بگو علم به حقیقت موقوف شد به اعتراض استعمال لفظ علا وجه الحقیقه، علا وجه بلا تعویل. جوابش این است که این کلمه بلا تعویل یا علا وجه الحقیقه این جزء معرف نیست، این نتیجه اعتراضه. فرق است که جزء معرف باشد یا نتیجه اعتراض باشد. بگو فرق است به اینی که جزء معرف باشد یا نتیجه. فصول میگد که لفظ اونقدر در این معنا مضطرده. رفتیم سراغ فقیه پرسیدیم الماء ماهو، گفت اما مطلق او مضاف او قلیل او کثیر. رفتیم دنبال فیزیکی، فیزیکدان، الماء ماهو، گفت شیء مرکب من جزئین. رفتیم سراغ شیمی، الماء ماهو، گفت موجود رطب سیال بلالون. دیدیم همگی این لفظ را در یه معنای واحد به کار میبرند. اونقدر مضطرد هست، مضطرد هست که میفهمیم بلا تعویل و علا وجه الحقیقه. این بلا تعویل جزء معرف نیست، بلکه نتیجه. اونقدر مضطرد است که انسان یقین پیدا میکنه تعویلی تو کارش نیست، یعنی مجاز نیست، چون مجاز تعویل میخواد. بلا تعویل دیگه تعویل توش نیست، علا وجه الحقیقه. آیا آخون خیال کرده که مرحوم فصول بلا تعویل را جزء معرف قرار دادن؟ جزء معرف نیست، این نتیجه است. بقیه از کنم اون بابا یادتون هست، از کنم اون راهزن گفت که مردی را زد و اموالش را گرفت. بعد ازش گفتن که خب این که حرامه، گفت اونقدر زدم که، گفت حلاله. این از اون قبیله. اونقدر به کار میبریم لفظ را، میبینیم در معنی واحد طبقات مختلف، اونقدر اونقدر استعمال میکنن که نتیجه میشه میفهمیم تعویل تو کار نیست، چون مجاز تعویل میخواد. میفهمیم علا وجه الحقیقه است. اینم اشکال دوم. و اما اینکه ایشون فرمود جواب دور در اینجا نیست، بگیم اصلا دوری در کار نیست تا جوابش باشد. دوری در کار نیست تا جوابش باشه. به کدوم بیان؟ اون بیانی که ما گفتیم. بیان ما چه بود؟ دیدیم طبقات مختلف، جمعیت‌های گوناگون این کلمه را در یه معنا به کار میبرن، میفهمیم که این لفظ بر این معنا وضع شده، و الا نمیشود جمعیت ها با اختصاصات مختلف یک معنا را قصد کنن. دوری در کار نیست که تا ما بریم سراغ جوابش بگیم یک طرف اجمال است، یک طرف هم تفصیل. اصلا این اعتراض را جسارت نباشد، آقایون مردمانش کردن. به این نحوی که ما بیان میکنیم خیلی علامت خوبیست. و انسانی که اجنبیه اگر بخواد حقیقت را از مجاز تشخیص بدهد، راهش همان اعتراضه. و لذا امروز قواميس القرآن نوشته شده، قاموس قرآن، لغات قرآن را میخوام به دست بیاریم. برمیگردیم به اعتراض، ببینیم یک لفظ در یه معنا بیشتر به کار رفته، در موارد مختلف میفهمیم که این لفظ در این معنا حقیقت. دور و بشقابی تو کار نیست که تا بگیم جنبال دور باشم و دنبال جواب. تمر کلام و ستا ستاره، تمر کلام و فیما افاده و صاحب الکفایه و اجوبتها ثم بقیه هنا کلامون. حضرت امام اعلی الله مقامه یه اشکال دیگری دارد، کار با اخوند و فصول و اینها نداره. ایشون میگد بازگشت این علامت به همان صحت الحمل است. تبادر یعنی چه؟ اعتراض یعنی چه؟ میگه میفهمیم که طبقات مختلف این کلمه را در این معنا بسیار به کار میبرند. اگر در واقع اعتراض استعماله یعنی صحت حمله. بنابراین این لیس علامتا جدیده بل نفس العلامه، چون اعتراض جدا از حمل نیست. مترد یعنی چه؟ استعمال لفظ فی المعنا یعنی حمل لفظ علی المعنا. پس قبل از آنی که مترد بشود ما چه داریم آقا؟ صحت حمل داریم. پس این علامت مستقل نشد. خب قضیتون قاب فیها بلحسن، خودشون تشریف ندارن، اما ما نظر حق داریم بدیم. یلا از علیه این اشکالم وارد نیست. اولا این اعتراض مال اهل لسان نیست. اهل لسان به این کارها نیازی ندارن، معمولا غیر اهل لسان. بنابراین صحت هم در اولی که به درد اجنبی نمیخوره، صحت حمل دوم که به درد اجنبی نمیخوره. اونقدر بگه صحت حمل را در نزد اصحاب لغت ببیند تا مرتبه دهم یازدهم یقین پیدا کند که هذا اللفظ وضع لهذا المعنا. این علامت مال اهل لغت نیست، یمنی نیازی به این علامت نداره. این ما هستیم و عرض کردم اهل لسان نیستیم و دنیایی که میخواد مسلمان بشود از قرآن بهره بگیرد، لغت یاد بگیرد، غالبا مال اجانبه. اجنبی هم صحت هم ندارد که عرض کردم صحت هم مال یمنیه، مال اهل لغته. این مال کسانیست که اجنبی هستند و میخواد کلمه را بفهمد. مثل ما که دیروز دیدیم غنم، غنم در معانی در موارد مختلف در غیر غنائم جنگی به کار رفت. این اولا. و ثانیا همه اهل لغت هم خیال نکن که به این زودی حقیقت و مجاز تشخیص میدهند. خود همان یمنی هم کوفی هم گاهی شک دارد که آیا این حمل حمل حقیقی یا حمل مجازی. صحت هم دارد، گاهی شک داره. اون چنان نیست که مجرد این که کان عربیان ساره آلمن بالاوزا، علم به عربی بودن در محیط عرب بزرگ شدن سبب نمی شود که علم به اوضاع پیدا کند. همان یمنی هم تجربه می کنه، اون هم مثل ما تجربه می کند. یه عرض کنم یک کرد یک جا، دو مرتبه یک کرد، یک کرد، چار پنج مورد که می بیند اون هم یقین پیدا می کند که این لفظ وضعه لحاظ المعنا. قایت ما فی الباب، این جایزه داره که کسی بگه قایت ما فی الباب، دوتا علامت با هم هستن. آخرین مرحله اتهام اعتراض، آخرین مرحله اعتراض دو تا علامت با هم، دو تا کدوم؟ هم اعتراض و هم صحت الهم. پس از اشکال حضرت امام دو نظر به نظر ما رسید. اولا این اعتراض مال غیر اهل لغت است، غیر اهل لغت میخواد بفهمد، بنابراین صحت هم به درد او نمیخورد. باید اونقدر صحت حمل را ببیند تا یقین پیدا کند. سالگن خود اون عرب هم گاهی در تشخیص معنی حقیقی و مجازی گیر می کند. اون هم باید اونقدر اعتراض را پیدا بکند تا یقین به معنی حقیقی. قایت ما فی الباب، بگو لبه را باز کن، قایت ما فی الباب دو تا علامت با هم جمع می شود. ستا ستاره می زنیم. آها یا الله، ستا ستاره یا حق. این آقا یه برگ کوچیکی برداشته، حساب انسجن را می خواهد در این برگ کوچک بنویسه. خب عرض کنم هاهنا بقیت کلیمتون، بقیت کلیمتون. آقایان نمی دارم معالم خوندید یا نه، قطعا شنیدید سید مرتضی گفته الاصل فی الاستعمال الحقیقه. سید مرتضی این کلام ازش هست، الاصل فی الاستعمال الحقیقه. میخوام بگیم ما که میگیم اعتراض علامت حقیقته، این فرمایش مرتضی است که گفته الاصل فی الاستعمال الحقیقه. آیا این که میگیم اعتراض علامت حقیقته همان حرف مرتضی را میزنیم؟ میگیم نه، اعتراض یک مسئله است، کلام مرتضی مطلب دیگری. کلام مرتضی اینه، میگه لفظ امر هم در وجوب به کار رفته هم در جامع بین وجوب و ندب، هم در وجوب به کار رفته مثل اقیم الصلاة و هم در جامع بین وجوب و ندب استعمال علامت حقیقته. ولذا معتقد است که الامر مشترک بین الوجوب و الجامع بین الوجوب و ندب. چرا؟ میگن الاصل فی الاستعمال الحقیقه. برای یک بار دیدیم که پیغمبر امر را در قدر مشترک به کار برد، مثل نماز لیل امر را در جامعه بین وجوب و ندب به کار برد. یک بار که استعمال کرد الاستعمال و دلیل الحقیقه. این فرماشی شده، میگیم بین این مطلب و مطلب ما از زمین تا آسمان فرق داره. ما حرف ایشون را قبول نداریم، استعمال علامت حقیقت نیست. ولذا میگن استعمال، خبرش را بگو، استعمال اعم از حقیقت و مجازه. پیغمبر اگر امر در نماز شب به کار بر که جامع از بین وجوب و ند، استعمال علامت حقیقت نیست. الاستعمال اعم من الحقیقه، استعمال گاهی حقیقته و گاهی مجازه. بنابراین فرمایش مرتضی مورد قبول ما نیست. مجرد اینکه یک کلمه را در یک معنا به کار بردن این علامت حقیقت نیست. البته ایشون میگن یک کلمه را در یک معنا به کار بردن مادامی که دلیل بر مجازیت نباشد الاصل و الحقیقه. البته اگر دلیل بر مجازیت باشد هیچ، میگه مادامی که دلیل بر مجازیت نباشد الاصل فی الاستعمال الحقیقه. ولذا میگد الامر مشترک بین الوجوب و القدر المشترک بین الوجوب و الند. چرا؟ چون پیغمبر یا امام امر را در قدر مشترک به کار برده. مادامی که دلیلی بر مجاز نباشد استعمال نشانه وضع است، از استعمال پی ببریم به وضع، مجرد استعمال را دلیل وضع گرفته. ما میگیم نه، نحن برعا، ما این قبول نداریم. ما که گفتیم استعمال علامت حقیقته، نه یک استعمال، اعتراض. استعمال بعد استعمال، استعمال بعد استعمال، عرض کنم این ما گفتیم. استعمال بعد استعمال، اونقدر دیدیم کلمه را در یه معنا به کار بردن، این کثرت استعمال ما را وادار میکند که بفهمیم این لفظ وضع لهذا المعنا. بنابراین ما را متهم نکنید که شما همان حرف مرتضی را میزنید که همه رد کرده. ایشان گفته الاستعمال علامت الحقیقه ما لم یدل دلیل علا انه مجاز. این یه دونه استعمال را علامت حقیقت گرفته، ما او را قبول نداریم. ما میگیم استعمالات کثیره، اصحاب تخصص های مختلف، طبقات مختلف، در شرایط مختلف، در مواضع مختلف، اگر کلمه را دیدیم در یه معنا به کار بردن، عرض کنم خدمت که این نشانه حقیقته. بین ما و او فرق فراوانه. تم الکلام فی العلامات الثلاث. بفرمایید التبادر، صحت الحمل و صحت السد، الاعتراض به نحوی که ما معنا کردیم به این شکل. بقیت هنا علامت اخرى، اون کدومه؟ تنسیس و اهل اللغه، تنسیس و اهل اللغه. عرض کردم یه مسئله است، میگن که عرض کردم با دستش میزند عقب، با پایش میکشد جلو. تناقض را اینجور میگن، میگن فلانی با دستش میزند عقب، با پایش میکشد جلو. تمام اصولی ها که به اینجا میرسن الا یک نفر، استاد امام مرحوم هاشم رضای اصفهانی، تمام اصولی ها که به اینجا میرسن میگن تنسیس اهل لغت به درد نمیخوره. اهل لغت فقط موارد استعمال را میگن. ما به دنبال موارد استعمال نیستیم، به دنبال کشف حقیقت از مجازیم. همه اینه میگن، همشون در معنا کردن قرآن و حدیث به کتب لغت مراجعه میکنن. از اون طرف نمره صفر میدن، از اون طرف در کشف استنباط همشون مجمع البحرین بغلشونه، قاموس در کنارشونه، لسان العرب. جمع بین تناقضین، با پاش میکشد جلو، با دست میکشد عقب. فقط من یه نفر دیدم در میان علما، همین هاشم رضای اصفهانی صاحب کتاب وقایت الاذهان، که به این علامت ارزش قائل شده و این تناقض را در زندگی فقها دیده. ولذا شنبه انشاءالله ما این علامت را خدمت آقایان انشاءالله شرح میدهیم. اما حدیث روز چهارشنبه ما، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کان رسول الله اذا اصبح یقول، کان رسول الله اذا اصبح یقول یا حی یا قیوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا. یه بار دیگر میخوانم، کان رسول الله صلی الله اذا اصبح یقول یا حی و یا قیوم به رحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا. کافی جلد دو صفحه 544. از خواب که بلند می شود پیغمبر اکرم اولا از اسماء الله استمداد می جوید، یا حی یا قیوم، نمی رد سراغ یا غفور و یا رحیم، جا جای یا غفور و یا رحیم نیست، اینجا جای یا حی و قیوم. زندگی در واقع تنازع بقاست. منافق دارد، یهودی دارد، دشمن دارد، در این مورد باید از اسماء الله مناسب کمک بگیرد، یا حی و یا قیوم، هم زنده هستی و من قائم به تو هستم. به رحمت که استغیث، از رحمت تو استغاثه می کنم، رحمت تو شامل حال من باشه. اصلح لی شأنی کله، این زندگی امروز مرا صلاح قرار بده، توش فسادی نباشه. لا تکلنی، عمده همینه، لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا. بشر مسئلش معنای حرفیه، واجب مسئلش معنای اسمی. ای بلند از قیل و قال، و ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. مثال که میزنم من باب مثاله، معنی حرفی قائم با معنی اسمی است. اگر ارتباط معنی حرفی از اسمی قطع بشود معنا نداره. من نمیفهمیم، من البصره باید بگیم. مثل موجود انسانی و امکانی مثل معنای حرفی نسبت به واجب که معنی اسمی است. این باید پیوسته به آن استمداد بجوید. یک لحظه اگر خدا ما را به حال خودمون واگذار کند، هدایت الهی قطع میشه. لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا. قرآن مجید میفرماید ذل الله الظالمین. فخر رازی و امثال فخر رازی میگن این علامت جبره، نمیفهمد این علامت جبر نیست. یذل الله الظالمین، چون ظالم ظلم کرده خدا او را به حال خودش واگذار میکنه. یذل یعنی او را یترک او به حاله. خدا نکند انسان در مقام گناه به جایی برسد که انسان ایکال بشود، بگه دیگه تو برو خودت، من کاری با تو ندارم، هیچ نوع هدایت پیدا نمی کنه. ولذا در تمام احوال انسان باید بگه لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا. یک لحظه اگر عنایت الهی قطع بشود به دنبالش برای ما زلالت و گمراهیه. یه مثالی بزنم، این الان برق را میبینید در این مثلا مهتابی، یک لحظه اگر ارتباطش با مولد برق قطع بشود آنن تاریک میشه. مسئله ما یه همچه مسئله توجه فرمودید. شیخ مفید میگه جای خشکی هست زیر آفتاب، اگر بخواد اونجا مرطوب باشد بگد آن به آن آب در اونجا بچکد، و الا اگر قطع بشود آفتاب اونجا را چه بکند؟ میخوش کنه. مسئله با مسئله اون زمین خشکیست، اگر بخواد مرطوب بشود هر آنی باید فیض الهی برسه. کاری نکنیم که به جایی برسد که ایکال الانسان الی نفسه. اینجاست که بگید یذل الله الظالمین، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. همیشه باید استمداد الهی را در نظر بگیریم. صبح که برمیخیزیم از اون قوت لایزال الهی، اون قیوم لایزال، استمداد کنیم که ما را در زندگی کمک کند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.